أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون رسید به فصل هفتم این کتاب تحت عنوان مسلمانانی که غربی شده اند. یکی از نکات خیلی مهم مسائل امروز دنیاست و واقعا شاید بگم خیلی حرکت‌های احیاگران دینی رو عقیم کرده است به جهت این قفلتی که اینجا این جناب آقای ویلیام چیتک تذکر داده است. حرف این آقا ویلیام چیتک از عرفای مسلمان کار کرده است نسبت به مسائل اسلامی. ایران هم درس خونده است مدتی، همین تو این چهره های چی بود تلویزیون میذاره ماندگار، اون دو سال پیشم دعوتشون کردن ازشون تجلیل کردن. یادم ایست دغدغه داره نسبت به آینده جهان اسلام. تقریبا این فصل بر اساس تفکر ایشون تنظیم شده است. حرفش حرف دقیقیه، میگه که تحصیل کرده های جهان اسلام کردارن و عادتن مسلمانن، ولی از نظر بینش غربیان. اون که بحث سیاسی نمی کنه و داره یه و تحلیل به حساب پدیدار شناسی می کنه. دلیلش هم میگه چون که نظام آموزشی جهان اسلام بر اساس تفکر غربی است، بنابراین نمیشه یه کسی در 15 سال بر اساس یه بینش دیگه‌ای تحصیل کنه و بعد یه جور دیگه زندگی کنه. راه حلش هم همین است که اولا خوب اینو بشناسیم که یعنی چه تحصیل کرده های جهان اسلام عادتاً و رفتاراً غرب اسلامی هن ولی بینشن غربی هن. میگه راه حل اول اینه، این برا بشناسیم. میگه این قدم بزرگی است که اگه برداشته بشه در جهان اسلام کار شروع شده است. حالا عرض خواهم کرد. بعد میگه به تبعش اون طرف هم باید بشناسیم که خب میگوید که غربی فکر میکنن. میگه غرب چیه که تحصیل کرده های جهان اسلام غربی فکر میکنن؟ این غربی فکر کردن در نظام آموزشی چیه؟ که بحث توحید و تکثیر رو میکشه وسط. ایشون میگه که غرب بینشش کثرت‌گراییست، نه به معنایی که قبلا بحث کردیم، با یه دقت خاصی میگه، و اسلام نگاهش اسلام نه تحصیل کرده اسلامی ها، اسلام نگاهش توحیده. توحید یعنی یکی کردن. میگه خب اینم باید خوب تحلیل بشه. بعد نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که ما تازه متوجه میشیم وطنمون کجاست. یه در واقع آدرس وطنمون رو پیدا میکنیم. آدرس یه جایی رو شما پیدا کنید سالها باید که راه برین تا برسید. اما خب آدرس که آدم داشته باشه و مطمئن باشه این آدرس صحیحیه، خب هرچه بره به هدف نزدیک میشه. متن دقیقه و شما بعد از این که من حالا با حوصله میخونم انشاءالله شما دنبال کنید، بعدن هم یه مقدار وقت بگذاریم. جمله ایشون رو در صفحه 89 نگاه کنید. ایشون میگه به عقیده من به عنوان یک ناظر خارجی تفکر بسیاری از روشنفکران مسلمان با مبادی تفکر و فهم اسلامی متعین نشده، مبادی، بلکه تفکرشان بر مبنای عادات غیر آگاهانه و آموزش‌های دبستان و دبیرستان و سپس دانشگاه است. چنین افرادی ممکن است همچون یک مسلمان کردار اسلامی داشته باشند، ولی مثل یک پزشک و مهندس و جامعه شناس فکر می کنن. ساده اندیشی است اگر فکر کنیم فرد می تواند سالهای طولانی دانش بیاموزد به روش و مبانی غربی و سپس با تمام آنچه آموخته است مفارقت کند. من اینجا نمیخوام بابشار کنم، واقعا یکی از مشکلات ما اینه که هنوز نمیتونیم بفهمیم این بینش ما اون بینشی نیست که دین میگه. خب یعنی چه؟ خب میگه دین چی میگه؟ که انشاءالله حالا عرض میخوام بکنم. مثلا مردم باورشون نمیاد گاهی حج سکولار میرند، نماز سکولار میخونه. یعنی خب اگر پذیرفتیم که نظام غربی نظام سکولاره، خب ممکنه بگون خب الان حج غیر سکولار چیه؟ مگه چش کار؟ یعنی چه فرقی میکنه ما سکولار فکر کنی؟ خب مگه یه آدمه که معتقد است که نظام به اصطلاح نظام اجتماعی تربیتی از نظام فردی و عبادتی جداست، با کسی که اینا معتقد نیست دو جور دور خونه خدا میگردن؟ ببینید اینجاست که خیلی سنگین میشه کار، که از فضای مدرنیته نمیشه در اومد. سپس میگه این خیلی ساده اندیشیست که فکر کنیم مدت طولانی ما با یه آموزش رو برون سپس با تمام آنچه آموخته است مفارقت کنند و یا خواندن چند کتاب از رهبران معاصر مسلمان ها. مثلا خودشون چون با آقای مطهری اینا خیلی آشنا بودند و رفیق بودند، مثلا یا با مطالعه قرآن و یا با خواندن نماز اسلامی فکر کنند. فکر کنه میشه؟ میگه نه اینجور نیست. جمله رو ببینید، پس برای بازیافت میراث عقلی، یعنی اونجور که اسلام است و عقل اسلامی اقتضا میکنه، میگه برای بازیافتش باید در نظام آموزشی جهان اسلام طرح جدید ریخت. خب حالا البته هیچ اینجا نباید شما جا بخورید که خب اینا که یه تئوری میشه. هنر شما این است که بدانید سخنی که جوانب حق داره و تمام جوانب انحراف رو میتونه متذکر بشه، این سخن محال است که جا خودش رو نکنه. دو تا کار ازش میاد: اولا خود دانای به این اندیشه رو نمیذاره مزمحل بشه در روزمرگی های دوران، یکی همی که آینده میدهد به خودش و بقیه. خب شما مثلا واقعا این که دیدین به شدت تصمیم گرفتن پیامبر رو بکشن تو همون به اصطلاح لیلة المبیت مشهور، خب چرا؟ چون دیدن دیگه این یه شخص نیست، خودشون تعبیرش این است دیگه تمام جوانایی ما رو منحرف کرده است. اینجاست که من گاهی میرسم مطالعه میکنم جهان غربا، اینا خودشون هم از 200-300 سال پیش فهمیدن که واقعا نقطه ضعف‌های اساسی دارند. شما حتما میدونین که حالا نظر سیاسیش گوش ندید، این آقای بلر دقیقا مخالف آمریکا بود هم اول کمه، این آقای بوش و به خصوص خب بعدش دیکچنی دیک چنین شاگرد شخصی است که استراوس بهش میگه. اون حرفای اساسی داره که آقا جهان دموکراتیزه دارد به تضاد میفته و اگه به تضاد بیفته چیزی نمیگذره ساقط میشه و شما یه رسالتی دارید که جهان غرب رو نجات بدید. اینه که مثلا شما میبینید امثال آقای بلر در اولین ملاقاتش با بوش به قول خودشون میگن سحر شد. یعنی چه سحر شد؟ متوجه شد اصلا جریان بیش از ایناست که ما میخواییم نمیدونم مسائل خودمون رو حل کنیم، مترو بکشیم و این حرفا. ما داریم به کل ریشه‌ای تهدید میشیم. الان هم مشکل اروپایی همینه. بعضی از اروپایی‌ها و بعضی از سران میفهمند بوش چی میگه، نه که شما میبینید مثلا تو این جریان هسته یا اینا خیلی راحت پا با میسن که نه شما جمله رو دیگه دیده نگه. مثلا این خانم مثلا مارکه میگه که اصلا ما نمیذاریم. یعنی منظورشون چیه؟ اینا میدونن که اون چیزی که فکر میکردن که مدرنیته به تضادهای فلسفی خودش گرفتار شده است و باید زود جمعش کنیم، همین استاد به استاد دیکچنی اینا پیشنهاد دارن. یعنی استاد دانشگاه مثلا ما که استاد دانشگاهمون 20 سال کار میکنه تا یه طرحی میده که این طرح بتونه به اصطلاح تو مجامع علمی مطرح باشه، طرح نجات جهان لیبرال دموکراسی. خب به یه اعتباری هانتینگتون اینا هم تحت تأثیر اونه. البته اینا بیشتر چهره های استراتژیست دنیا هستن. استراتژیست ها بیشتر عملیات سیاسی میخوان عمل کنن، اما پشتوانه فلسفی داره حرفاشون. اینجاست که شما میبینید که چرا باید ما دقیقا نقطه های ضعف غرب رو بشناسیم تا نقطه های شروع نجات رو پیدا کنیم. اونا که سختشون نیست که شما یه اسلام سکولار داشته باشید، نه تنها سختشون نیست، واجب برای خودشون میدونن که تقویت کنن. چون اگه تقویت نکنن جایگزینی خطرناکی شما میکنید. امثال آقای چیتک و اینا، اینا خب خیلی از قبل در جریان بودن به عنوان یه شخصیت هایی که میخواستن به حقیقت برسن، متوجه اسلام شدن، اومدن مسلمون شدن، بعد حالا میدن از طریق اسلام میتونن جهان نجات بدن. بعد حالا روبرو شدن که خود اسلام رو که یک حقیقت بزرگ است باید از دست تفکرات تحصیل کرده های دانشگاه های اسلامی که تحت تأثیر غرب نجات بده. اینجا دیگه اینا به عنوان به اصطلاح خودشون یه موهی میخوان عظمت اسلام رو که دارد رو بتونن جمع جور کنن، چی میگن اسکلت بندی درست بکنن. ایشون میداد یه مشکل همین است که ما باید جدی فکر کنیم. خب وقتی که من این مقدمه رو چیدم، یادتون باشید اگه جدی فکر کنید یه قدم که بردارید خب یه قدم برداشتید، اما اگه جدی فکر نکنید خب صد قدم هم برداری هیچ قدم بر نداشت. اینجاست که میگه چقدر آدم امیدوار میشه وقتی سخن درست رو پیدا کنه و واردش بشه. دیگه اصلا دلواپس این نیست که آقا عقب است جلو است. عقب و جلو مال کیاست؟ کسی که تو مسیر است. مگه ما تو روایت نداریم؟ این روایته که بلدیم دیگه. فرماد اگه کسی عارفن به امامه، اگه امام زمانش رو بشناس، یعنی بتونه حقیقت موجود در افق تاریخ رو پیدا کنه، منظور امام زمان است اینجا در روایات، می‌فرماد هیچ ضرری این دیگه نمی‌کنه که امرو بمیره یا نمیره. بعد میگه هیچ ضرری نمی‌کنه که امامش ظاهر بشه یا نشه. اینا رو انشاءالله تو سلسله بحثای انتظار دنبال بفرماد. چرا؟ اونجا خوب بحث شده. خب بلکه جهت پیدا کرده است. وقتی شما جهت پیدا کنید که استعدادتون مزمحل نمیشه. تو همین روایت هست که امام بعد یه تأملی کردن، ببخشید، میفرمان این آدم که افقش مشخصه، نگاه به آینده حقیقی تاریخ میکنه، تو راهه، این همینی که تو راهه است مثل اینه که زیر خیمه امام زمان شهید شده. بعد راوی میگه یه تأملی کردن، بعد سرشون رو بالا کردن، گفتن که بل مثل اینه که جلوی پیامبر در راه خدا شهید شده. یعنی چی؟ یعنی آرمانی ترین حیات رو به دست آورده است. مگه شما دیگه از این قشنگتر میتونید زندگی کنید؟ مگه تن بچه‌ای ما که شهید شدن، یعنی از این بهتر شرایط نه هست برای مردن؟ حالا همه دون میمیرین دیگه، هم من میمیرم هم شما، اون یکی چه مردنی است که ما هم تو بمیری؟ یعنی شرایط آرمانی مردن رو حضرت دست میزنن. این است که تو این بحث ها همیشه متوجه باشید که اگر افق درست پیدا شد، دیگه این که حجم کار زیاده است و اینا، این اصلا حرف آدم عاقل نیست. اگه پیغمبر میخواستن میگن خب این همه مردم کافرن، بلا تشبیه، من نمیخوام بحثم تشابه اون جوری بدم، اگه میخواستن اینو بگن که خب خودشون و حضرت خدیجه و امیرالمومنین علیه السلام، خب این ستا چکار میتونستن دنیا بکنن؟ مثلا این حرفا نیست، حجم کار معنی نمیده در راه حق. مثلا اگه این آب تره، حالا دیگه تره دیگه، حالا انکار و اثبات بقیه که نقشی تو این کار نداره، این آب تره است. ایشون میفرماد که مشکل اینه، مشکل وقتی شناختیم، روش برنامه ریزی کردیم، وارد شدیم، دیگه وارد مسئله شدیم، دیگه خب هر روز زنده تر داریم تنفس صحیح میکنیم. متن میخونم، همون میگوید ویژگی مدرنیته، از جملهای خیلی دقیقه ایشونه، تا آخر بحثم اینا داریم ها. ویژگی مدرنیته تکثیر است در مقابل توحید که به معنی یکی کردن اشیا است، و تکثیر به معنای متعدد کردن اشیا است. یعنی جعل خدایان بسیار، تکثیر میگه دنیای متجدد بسیار را بندگی میکنه. زحمت کشیده است، یقین بدونین 10 سال فکر کرده است، حاصل 10 سال فکر میتونه این پاراگراف بشه، یه پاراگراف عادی نیست. من حالا باب شما میکنم یه مثال ساده. ببینید شما خودتون در زندگی توحیدی، اقل توحید که این پایین ترین توحید است دیگه، معتقدین که تمام وجودها به وجود خدا ختم میشه، یعنی میان یکی میکنید چی؟ پدیده ها را از نظر وجود. اینا میگن توحید ذاتی دیگه، یعنی تمام ذاتها را در یه چیز یکی میکنید. در چی؟ در بودن. میگن بود اینا به بود اونه، نمیگن یک کردن. خلا عاقلانه است یا عاقلانه نیست؟ خب این که معلومه است، این واقعیت توحید این واقعیت است. خب بقیهش هم همینطور دیگه، توحید صفاتی یا توحید افعالی با سعی دید. یعنی همطور که روح رو ظریف کنیم ظریف کنیم، یه مرتبه نیم نه، تمام فعلها به اعتبار این که تجلی درجات وجود است، باز برمیگردد به یه وجود مطلق. خب میخوام معنی توحید به معنی یکی کردن خیلی ابتدایی عرض کنم، حالا بعد میریم جلو. خب حالا اگه شما این نگاه رو، نگاه مقابله چیه؟ نه دیگه، ها این آجره سه، این سیمانه سه، اینم آدمه سه، اینم آسمونه سه، اینم زمین، تموم شد. یعنی در مقابل توحید تکثیر. یعنی چی؟ عرض میکنم دارم ساده بحث میکنم، یعنی هر چیزی خودش خودشه دیگه. یعنی چه ما دنبال این باشیم که اینا رو به یک محور و مبنای یگانه برسونیم؟ جملهشون رو میخونیم. یعنی انسانی که از نظر فکری تحت تأثیر فرهنگ معرفتی مدرنیته است، یک حقیقت واحد را در برابر خود احساس نمیکنه. یعنی واقعا احساس نمیکنه دا. یعنی شما الان خودتون رو نگاه کنیم، خیلی الان بیرو در واسی، بالاخره ما با شما تحصیل کرده های همین نظام آموزشی مدرنیته خیلی سنگینه برامون که نگاه قالبمون نگاه واقعیت توحید باشید. درست شما الان فرقتون با کفار چیه؟ اینه که کفار اصلا حالش ندارند که این مسئله را فکر کنن. شما به معنای دینداران دنیای مدرنیته میگو نه اینم قابل فکره، ولی قابل تعقیبه یا کسرت بیشتر قابل تعقیبه؟ ببینید زود منتقل میشین به تعقیب کسرت ها. منظور اینجا یا خودتون طاووس علیی ندونین دا مدرنیته را به جای دیگه دنبال باشه، نه این فکریه که فعلا جامعه را گرفته است. میخونیم با هم. یک حقیقت واحد رو دیدن، این اینن همینقدر که مثلا 20 سال 15 سال هی درس میخوندی و هر چیزی را خودش میدیدی، واکول و کروماتین و کروموزوم و اینا 20 سال خوب درس کنم که اینا را در یه مجموعه یگانه مستقرق ببینی. یعنی مگه ما 20 سال چشممون را هی منصرف نکردیم از اون وجود یگانهی که تمام اینها رو درش مستقرق است این چیزا؟ خب 20 سال هی عکسش دیدیم، میگه میشه داده یهو تصمیم بگیریم درست ببینیم؟ این همین خود به اصطلاح خود باوری های غلطه که نمیذارید مسئله درست روشن بشه. نه، بعد میفرماد که پس چی اینجور شد کسی که تحت تاثیر فرهنگ مدرنیته است یک حقیقت واحد در برابر خود احساس نمی کند که او را در همه چیز بیابد و با او هموار انس بگیرد. به عبارت دیگر نه کسرت در عین وحدت رو میبینه نه وحدت در عین کسرت رو. مثال میزنم، سریع مثال میزنم تا بعد آروم آروم روشن شه. همجاز که میگه اول بفهمیم که پس اولین قدم اینه که بابا ما اصلا بد میبینیم، غلط میبینیم. شما ببینید الان دست منو حرکاتش ناخودآگاه به چی وصل میکنین؟ به من وصل میکنین دیگه. یعنی این کسرت ها را در اون وحدت، من یه من واحده دیگه. عکسش هم میگون من اینه که این دستش تکون میده. چطور شد؟ دومی چیه؟ وحدت ها میبینین، کسرت ها توش میبینین. اولیش چی؟ کسرت ها میبینین، به وحدت ختم میکنین. در نظام الهی هم همینطوره. وقتی آدم روحش دقیق شد، ظریف لطیف شد، واقعا هر چی میبینه چیکار میکنه؟ سری منتقل میکنه به حضرت احدی. و عکسش هم دائم همواره حق را در صحنه حرکات میبینه. یعنی هم کسرت آینه نمایش وحدت هست، هم وحدت آینه نمایش کسرتی است که متصل به وحدت هست. میگه اصلا این نگاه ها دیگه نیست، نگاه ها گم شده است. بله، ما متن میخونیم این قسمتش، یعنی پاراگراف سوم، ایشون میخواد بگه که این که مدرنیته بسیار را بندگی میکند یعنی چه. ببینید یه وقت بسیار را میدونه، نه فقط معنوس است با همین بسیارها. بندگی یعنی چه؟ یعنی دلدادگی. به هر چیزی دل بدین خب بندگیشو کردین دیگه. در پاراگراف سوم همینا میخواد بگه، میگه که خب وقتی دقیقا دل میدهد به کسرت ها، خب اینو میگم بندگی. جای چی میگیره؟ خب شاید بگه خب چه ضرری داره؟ خب جای دلبری که وحدتش رو میگیره. اینه که شما میبینین اصلا دنیای مدرن همواره اصلا دنبال این که همه چیزا به یه جا ختم بشه در تو هیچ وادی نمیبینه. شاید مثلا این بحثی که آقای تافلر میکنه که میگه که لباس، یعنی مثلا ظروف یک بار مصرف، میدونین که لباس یک بار مصرف معموله است امروز، حالا نم تو ایران چقدر معموله، نه اصلا نمیتونه. یعنی میگه یعنی چه دوبار من اینه بپوشم؟ اصلا یعنی چه یه لباسی باشید که مدتها بپوشم؟ خب یه لباسی باشید که زود من چه کارش کنم؟ ولش کنم یکی دیگه بپوشم. این انعکاس همون روحیه ایست که نمیتونید با یه چیزی، با یه چیز مدام معنوس باشید. نمونه هاش شما میگون آقا تنوع طلبی، چرا مثلا طرف میتونست با یه کاسه گلی یه عمر زندگی کنه، حالا نه خسته میشه. یعنی اینکه می شما هیچ مثال را خیلی اساسی نگیرید، انعکاس یه فکر بگیرید. نه این بشقابی که مثلا 10 سال پیش مصرف میشد با بشقاب حالا، هر دو بشقاب است اما اصلا اون دیگه دور خارج شده. این روحیه است که اون سرعت این که همه چیز رو کثیر میخواد، یعنی بشقاب هایی که ممتدن تغییر کنه در رو میخواد. حالا یه بشقابی ثابتی باشه دیگه نمیتونه بفهمه. البته وهمم که اینجا کمکش میکنه، میگه بابا بشقابا اون روز کوچیک بود، خوب نبود، این خوبه. حالا بعد شما میبینید که عکسش هم خوب میشه دیگه. این جنس قضیه رو در جای دیگه باید دنبال کنیم، توجیهات وهمی رو یک چیز حقیقی نگیریم. به قول من میخونم جمله: در دنیای متجدد خدایی که نافی خدایان دیگر باشد در میان نیست. مثلا ما اعتقاد ما هست لا اله الا الله، یعنی همه را برمیگردونیم به الله. اونجا نه، همه چیز الله است برای اونا. هر چیزی خودش نقطه امسیست، هر چیزی به خودی خود جلب نظر میکنه. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش همون است که بهش میگن حیرانی دنیای مدرن. آیه‌ای که اینجا هست سوره فاطر میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما هیچی نیستید. فقیر اینجا به معنای این که نداره، هیچی نداره، الا به وصل حق هستید. اما چی؟ والله هو الغنی الحمید. اما یکی هست در این عالم که اون برعکس شما که عین فقرید، اون چیه؟ عین غناست. اون وقت غناش یعنی دارایی محض است در عین پسندیدنی. حمید یعنی چه؟ یعنی دلبری میتونه بکنه. تو پایین ورق هست که چی؟ احساس نیاز شما به وسیله اون برطرف میشه. خب حالا دنیای مدرن اومده میخواد با بود کسرت ها نیازش رو برطرف کنه، یعنی میخواد با داشتن های بسیار قلبش رو آروم کنه. دنیای دینی میگه که تمام این کسرت ها وصل به حق است، خودت هم باید به وصل به حق خودت غنی کنی. اگر که از حق جدا شدی به خودی خود چی هستی؟ فقیری. همه چیزان فقیر است. به غنی محض چه پسندیدنیست فقط میتونی نجات پیدا کنی. صفحه 91: وقتی ما از عبادت خدا که او ما را به آن امر فرمود سرباز زنیم، دیگر نمیتوانیم وظیفه ای را که برای آن خلق شده این تحقق بخشیم. و این سرباز زدن از بندگی خدا یعنی غیر خود را خود گرفتن. خوب دقت کنید حالا نتایجش. اگه دوستان رسیدن برهان صدیقین مبانی فلسفی اینا میگه، ولی حالا ما بحثمون اونقدر نیاز نیست وسعت پیدا کنه. آقا ما رسیدیم به این که تماما بودمون به حق است. بعد بنابراین همینطور که از نظر وجود عین ربط به حقیم، اگر از نظر عقیدم عین ربط به حق بشیم، عقیدمون با حقیقتمون میخونه دیگه. حقیقت ما عین ربط به حقه، وصلش قطع بشه هیچ میشه دیگه. مثل این نور پایین که ارتباطش با نور بالایی که قطع بشه که نور پایینیه دیگه نمیمونه که هیچ میشه. بود ما از نظر فلسفی به وصل به حق است، نظر بودن تکوین. از نظر شخصیت اگر تمام توجهمون به حق شد، اختیار و انتخابمون مطابق حقیقتمون شده است. حقیقت ما عین وصل به حق است. خب بندگی یعنی چه؟ یعنی انتخابی مطابق حقیقت. پس خود ما چی؟ عین وصل به حق. حالا اگه بندگی کنیم مطابق خودمون عمل کردیم، حالا اگه بندگی نکنیم مطابق چه عمل کردیم؟ غیر خودمون. با نه خودمون زندگی میکنیم. اینکه این انسان ها اصلا نمیتونن راحت با خودشون باشن. یعنی واقعا اینکه دقت کردین وقتی میخواد بخوابه هیچی نباشه یه رادیو میذاره پلوش که اینقدر حرف بزنه که این یخت خودش نباشه، غیر حواس جمع غیر باشه، یا باید گوش بده یا باید حرف بزنه. ساعتی خالی بمانی تو ز خلق، در غم و اندیشه مانی تا به حلق. میگه چرا اینجور شده؟ چرا نمیتونی خودت باشی؟ برای اینکه با ناخودت زندگی کردی. خب حالا نتیجه میگه یعنی غیر خود را خود گرفتن و توهم چیزی جز این نیست. پس وقتی شما به کثیر رجوع کردید، کثیر مأنوس شما شد، خب با یعنی دیگه اون حقیقتی که یگانه است رو نداری دیگه. خودت هم که فقط چه خودتی وقتی متوجه اون حقیقت یگانه باشی، یعنی بنده باشی. خب وقتی که بنده نیستی، غیر خودت رو خود گرفتی. خب اینا میگن توهم. پس در توهم بشر زندگی میکند اگر که کثیر گرا شد. زحمت کشید از آقای چیته جز این نیست. و مدرنیته با محور قرار دادن انسان تحت عنوان اومانیسم دیگر نمیتواند متذکر بندگی انسان در مقابل خدا باشد. شما لغت مدرن اومانیسم رو زود نگوید که بلدی، اینقدر این زاویه برا خودش وا کرده است که از هر زاویه‌ای که باز کنید نسبت به مدرنیته یه فاجعه است. حالا با همین نگاه کنید، اومانیسم تو این وادی میگه چی؟ تو این وادی میگه محور انسان است. چه چیزی بد است؟ اون چه که من نخواهم. چه چیزی خوب است؟ اون چیزی که من بخواهم. خب یعنی محور هست و نیست، خوب دقت کنید، و باید و نباید هر دو چی میشه؟ انسان میشه. چه چیزی واقعیت داره؟ اون چیزی که من خوشم بیاد. یخده شما تعجب میکنین، ولی خب اینه دیگه. میگه نه واقعی است حرف ایشون. چرا واقعی است؟ برای که من پسندیدم. منطقی حرف میزنه، منظورش هم واقعی است. آخه چرا؟ آخه با چی ملاکه؟ چی ملاکم منم؟ از دوتا چیز شده. چه چیزی هست؟ اون چه که من بپسندم یا من حس کنم. چه چیزی نیست؟ اون چه من حس کنم. چه چیزی باید؟ محور هست ها و نیست ها و باید و نباید ها میشه انسان. خب حالا خود انسان اگه خودش به خودی خود باشه، هست یا نیست؟ نه خوده دیگه ها. پس حساب کنین که اومانیسم تماما هر قدمی که برداره در کجا برمیداره؟ در ناکجا آباد. در ناکجا آباد که عرض کردم مبانی فلسفی مدرنیته را دقت کنین، کار کنین، وقت دلتون محکم میشه. این که در روایت داریم امام سجاد میفرمان آخر الزمان عده‌ای پیدا میشن که اینها دینشون از کوها محکم تره. یعنی چه؟ یعنی دیگه اینا نیومدن دیگه همه مؤمنن پس ما هم مؤمن باشیم. نه، اینا اونچنان محکمن در شناخت حقیقت دین که اصلا اگه تمامم کافر باشن فرقی برای اینا نمیکنه. وقتی آدم هیچی را شناخ، یه میلیون هیچی ترست یا دوتا هیچی تره، با چه فرقی میکنه؟ وقتی که فرهنگ توهمه، خب حالا اگه خیلی ها در این توهم هم میگم نکنید که در توهم نیستن. این منظور نظر امام سجاد نیست. این آدم ها نه، واقعا اینجوری اکثر مردم مشهوراتی زندگی میکنن. یعنی فضای سال 58 است همه مسلمون هم. بعد فضا عوض میشه، همه بیدین میشه. این کجا؟ این مبانی که شناختید شما دوباره مرور کنید. وقتی متوجه شدید محور اگه اومانیسم شد، نه خود در صحنه است. نه خود گر هزارانند یک تنویش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست. میگه گر هزارانند که یکی هم، حالا این یکی چقدره؟ هیچی. گر هزارانم یک تنبیش نیست، جز خیالات عدد اندیش نیست. گر ز صندوقی به صندوقی روند، او سمایی نیست صندوقی بود. میل آزادی ندارد جانشان، هست صندوق صور میدانشان. صندوق صور بالا نمیره که از مبادی که نمیگیره ده بیاد عالمو تفسیر کنه، گرز صندوقی به صندوقی رود. حالا چه فرق میکنه؟ اون که صندوقی است بازم، او سمائی نیست، صندوقی بابر. حالا هزار تا صندوق با یه صندوق چقدر غیر صندوقم؟ او هیچ، هزار تا هیچی، هیچیه دیگه. میگه که من دقت کنیم، میفرماد که وقتی انسان بندگی را رها کرد وظیفه الهی خود را گم میکند و خود را نسبت به همه چیز این عالم مسئول نمیداند. اینا فرع قضیه است و این است که روز به روز بحران جهان نی شدید میشود و بحران محیط زیست یک نمونه از مشکلات جهانی است که انسان در آن از بندگی خدا و از وظایف الهی خود غافل شده است و نفس اماره جایگزین وظیفه الهی گشته و به گفته قرآن انسان‌های بریده از حکم خدا زمین و دریا را به فساد می‌کشند. زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس. مقابل چی؟ ایدن. یعنی به جای اینکه محور بندگی خدا باشد خودش وسطه. آیه را نگاه کنید، به جهت اینکه مردم وسطند، منیت وسط است. به قول جان لاک خرد خرد جمعی تعیین کننده نظام بشریست. از روزی که خرد جمعی اومد، این آمریکا حاصل تفکر جان لاک انگلیسی است دیگه. یعنی حالا فهم میکنه اروپا چم همینطوره، اما خب اونا خیلی مقید بودن به اصطلاح بنیانگذاران آمریکا، خیلی ارادت می‌ورزیدن به جان لاک که بر اساس تئوری‌های ایشون. خب حرفش اینه با خرد جمعی اداره کنید. قرآن میگه دی خرد جمعی یعنی عید ناس، زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. طرف مقابله چیه؟ روش انبیا. خدا که خالق عالم است، برنامه مدیریت این عالم و آدم را بر اساس نبی داده است، باید بر اساس نبی اداره بشه. وقت من نمیخوام استفاده کنم که گاهی همین طرفداران محیط زیست با روح مدرنیته از روایات ما میخوان استفاده کنه. شما خوشحال نشین، این همون سکولار است که اگه بتونیم امروز بگیم خوب میشه که اینا نیست اون چیزی که منظور بحث است. آقای چیتک ادامه میده، بسیاری از مسلمانان معرفتی نسبت به سنت اسلامی ندارن. واقعا همینطور است. یعنی این که عرض میکنم بسیاری از مسلمانان، ایشون استثناء نمیخواد بکنه که، یعنی مثلا حالا بنده معلم معارف این آقایی که روحانی است استثنای ما، نه، با به عنوان یه شخص پدیدارشناس و مقایسه ایقا مثل همین آقای دکتر محمد لگنهاوزن، خب این استاد بزرگ خوب دانشگاه آمریکا اومده از اینجا، حالا از ما مسلمان ها طلبکار شده. میگه چی؟ میگه شما ما رو به اسلام دعوت کردین، ما هم اسلام رو پذیرفتیم، اینقدر قشنگه چرا خودتون عمل نمیکنی؟ یعنی وقت دادم بیشنه پا صحبتاش، میگه آخه این که خیلی قشنگ بود، این که من استاد فلسفه دانشگاه آمریکا مقایسه کردم، همه رو بررسی کردم، یه ظرایف فوق‌العاده آسمانی و لطیف توی اسلام دیدم. تحت عنوان سنت اسلامی که میگیم، حواستون باشه دا سنت اسلام رو سکولارش نکنین دا، اینا خیلی سخته سلنه با هم دیگه صحبت کنیم. یه قول من اومدم با تمام وجود پذیرفتم، حالا با تمام وجود طلبکار غربم که چرا شما نمیذارید که بشر نجات پیدا کنه، و حالا از شما مسلمان ها میبینم نه، اون لطایف اسلام خودتون اصلا نمیشناسید. به قول آقای جلال آل احمد خدا رحمتش کنه، میگه ما از روزی که به غرب به عنوان حسرت نگاه کردیم سقوط شروع شد، ولی از روزی که به عنوان عبرت نگاه می کردیم خطر تهدیدمون نمی کرد. یه وقت دیدیم مثلا شما میگون که طرف مثلا چون بیدینه خودش زندگیش همش ریخته است به هم، خب شما عبرت می گیرید که عجب ببین بیدینی چقدر ضرر داره، اینا میگن عبرت. ولی یه وقت از مالا ما مسلمان هم میگه چی کار کنم، ببین قهقه می زنن تو پارک می شستن لخت و پتی کیف می کنن، ما مسلمان هم عقل کردیم حسرت اونو می خوریم. جلال میگه از اینجا ما شروع شد سقوطمون، که اون وقتی که عبرت میگرفتیم که عجب بیدینی چه آفتیست که مشکل نداشتیم، یهو ظرایفی که در سنت دینی بود گم کردیم. خودمون گم کردیم دیگه. دولت قاجار، سلسله قاجار سلسله نفی اون زیبایی‌های اسلام بود، کمک هم میگرد، تلاش هم میکرد. یه قوم مغول از اون برا بلند شده اومدن، هم انتظارشون بیش از اینا نبود. اما یه مرتبه شما میبینید که حسرت جای ناصرالدین شاه بلند شد رفت بلژیک، عروسک خریده اومد. آیخت خاک باغچه. خب ما یه حقیقت تو ایران خاکه، گفته که خاکه خیلی خوبه، آیخت شو بخری برداری ما بریم ایران ما توش گل بکاریم. میفهمین چی میشه؟ خب اینجا موضوع را ببرین تو نمونه هایی که چون میفهمم اصلا شما سنت اسلامیتون را دارید از دست میدین. جمله را میخونم: بسیاری از مسلمانان معرفتی نسبت به سنت اسلامی ندارن و نمیدانن چگونه اسلامی بیندیشند. از این عجیبتر: و این را نیز نمیدانن که بدان معرفت ندارن. نه، شما میدونید که یه وقت آدم یه چیزی نمیدونه، یه وقت نمیدونه که نمیدونه. دومیش هم میگن، اولیش هم میگن جهل، دومیش هم میگن جهل مرکب. ایشون میگه جهل مرکب دارن اکثر مسلمان نسبت به سنت اسلامی. البته خود چیتک را اینجا خودش میگه، میگه بالاخره تلاش شده است، برنامه ریزی شده است که مسلمان ها رو اینجوری تبدیل کنن. شما همین خاطرات این آقای مستر هنفره که میخونی میبینین وقت میذارن برای اینکه یه ملت رو از نهشته هاش و سرمایه هاش جدا کنن. خب آقای چیتک پس گلمندیش اولین است که ما باید نظام آموزشی کشورهای اسلامی رو روش فکر کنیم، تحت همون عنوان که دانشگاه ها باید اسلامی بشه. خیلی عنوان خوبیه، ولی دوباره یادتون باشه چی نمیگه؟ یک کسی که میفهمد ماوراء نظام آموزشی غربی باید عمل کنید. اما حالا کی میخواه اجرا کنه؟ کسی که نمیفهمه اینا. خب حالا ما باید چیکار کنیم؟ یقه کیا بگیریم؟ هیچی، ما باید بشینیم بفهمیم این نقطه ضعف ها داریم. ببینید بنده به عنوان کسی که تو مسائل اجرایی، تو مسائل آموزشی، خب میشه اصلا فکر کردم واقعا اینجور نیست. اون بنده خدایی که رو بره در دانشگاه وامیساد، وقتی مثلا مقام معظم رهبری یا امام رحمت الله علیه فهمیدن دانشگاه اسلام بشه، خب این هم میفهمی که دختره رو نمیذاشت که با روسری مثلا مود باشون بیرون باشه بیان تو، و پسره رو هم نمیذاشت با آسینه نصفه بیان تو. خودش هم رئیس دانشگاه مدام از بس که میخواست خوب باشه، واقعا هم میخواست خوب باشه، منم قبول. یعنی حدش اینه. شما باید یه قدم دیگه وارد بشین در دو تاریخ خودتون. به این عرازم دقت کنیم، ما یک قدمی دیگه در تاریخ باید ورداریم و اون قدم چیه؟ این که بفهمیم افقی که باید برای اسلامی کردن نظام آموزشی رو ایجاد کنیم غیر این است که یه معارف کنار درس مثلا فیزیولوژی بذاریم. این که چیزی رو عوض نمی کنه. نمیخوام بگم حالا درد مجبوری این کار رو نکنیم، میخوام عرض کنم که خوشحال نشیم که این کار اصلی است، اصلا افق هنوز عوض نشده. تو همین عنوانی که بس میگه که ما تکثیر رو و اول باید بشناسیم که مدرنیته یعنی چه. وقتی انسان باز محور شد، همواره میلهای انسان محوره. به قول آگوستینوس، جمله خیلی قشنگی یه بار دیگه هم تکرار کردم، میگه موهای آدمی را میتوان شمرد ولی میلهای آدمی را نمیتوان شمرد. خب حالا ببینید تکثیر تا کجا میره. وقتی شما میل شدی، وقتی میل شما مطرح شد، همین میل شخص شما چقدره؟ حالا حساب کنین، تازه به میل من جمعش کنین، حالا بس سه تاش کنین، حالا این میل ها باید همدیگر هم قانع کنه. هیچ وقت اصلا جایی نمیرسه کسی. بندگی کثرت ها یا جدای از واقعیت. آقای چیتک صفحه 92 میگوید دنیای متجدد بسیار را بندگی میکنند و به واقع نکته دقیقی را ایشان متذکر میشود، چرا که دنیای مدرن، خوب دقت کنین، حقیقتی را نمیشناسد تا این کثرت ها را متصل به آن حقیقت ببیند. تمام اون دو سه جلسه بحث برای همین یک کلمه بود. یادتونه گفتیم که من وجود خزینه ای عالم کثرت، این حسن گم شده تو فرنگ. پس برای برگشت به مسئله اول باید این حل بشه، ولذا صرفا با کثرت ها روبروست و دل خود را به همین کسرت ها میدهد و نقطه معنوسش همین است. اما چی؟ میخونیم سه سطر به آخر مونده. و یک نحوه بی جواب گذاشتن طلب روح نسبت به جستجوی وحدت است این کار. یه بحث اساسیه. روح شما همواره دلش میخواد آقا نقطه های اصلی این کسرت ها را بدونه. اصلا میگن اگه تاریخ فلسفه رو نگاه کنید، ایونیا قبل از یونان بودن. فلسفه از ایونیا شروع شده است. حرفشون چی بوده؟ مادت المواد عالم چیه؟ یعنی اون نقطه‌ای که همه به اون وصل میشن چیه؟ بحث است. مثلا یکی میگفته است آب است، یکی میگفته است آتش است. وقت جالب است بدونید منظورشون آب و آتش، وقتی آدم تحقیق میکنه این آب و آتشی نیست که ما فکر میکنیم. اونا انصافا خودشون درست فکر کردن، بعد که ترجمه شد توسط مدرنیته همین آبم خراب شد. این بشر دنبال این است که اون مادت المواد، اون نقطه وحدت همه چیز رو پیدا کنه. خب وقتی کثرت وسط اومد، دنیای کثرت، مدرنیته که کثرت گراست، اولین مشکل برای خود انسان درست میکنه که طلب وحدت گرایی انسان رو سرکوب میکنه. متن ادامه میدیم خیلی دقیقه. نفس دل سپرده به کثرت ها و بسیارها دل سپردن به واقعیات هست. چرا؟ گفتیم که وحدت حق است، کثرت نسبت هست. ببینید ما همیشه میگون چی؟ مثال ساده، مثلا قوه بینایی، قوه شنوایی، قوه گویایی، اینا همه باید به چی ختم بشه؟ به من ختم بشه. اگه به من ختم نشه دروغه. آها، قوه بینایی که خودش چیزی نیست، تجلیه من انسان است. خب حالا شما در نظر بگیرید که اگه کثرت ها صفت باشه نسبت میشه دیگه، حقیقت گم میشه. زیرا که توحید، دلیل فلسفه نگاه کنید، توحید محض همان وجود محض است. مگه نه خدا عین وجود است؟ مگه نه تمام وجودها از خدا، خدا عین وجود است. خب حالا پس همه چیز به خدا ختم میشه. خدا هم خداست هم عین وجود است. خب پس بنابراین هر جا که کثرت هست یعنی وحدت نیست دیگه، درست شو؟ وحدت عین احد است. هر جا عین وجود است، همون که عین وجود است احد است دیگه، درست شو؟ حالا هر جا که کثرت هست احد نیست دیگه. احد که نباشه یعنی چی نیست؟ وجود نیست. وجود. آدم باید اول عقلش رو به راه بندازه بعد تو عالم ببینه. متن میخونیم، زیرا که توحید محض همان وجود یا هست مطلق است و وجود هر چیزی در راستای وجود دهندگی خداوند است و از طرف همان که عین وجود است و واقعیت است عین وحدت و توحید است. پس هر قدر تمدنی به کثرت نزدیک شود، به همان اندازه از وجود و واقعیت فاصله گرفته است و در نتیجه به وهم و خیالات مشغول شده است. حالا بعد دوباره آیه رو نگاه کنیم، انتم الفقراء الی الله. فقرا یعنی هیچی، همتون هیچی الا وصل به حق. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله غنی الحمید. به همین است که به اندازه اتصال به خدا از پوچی و وهم آزاد و به هستی و واقعیت نائل میشوید. شما برگردید دوباره مبانی فلسفیشو نگاه کنید، حوصله‌ام کردید انشاءالله بحث برهان صدیق اینا کار بکنید. ببینید وقتی رسیدیم که خدا عین هستی است، پس هر چه از هستی دو جدا بشیم به کثرت مشغول میشیم. بعد خب کثرت هم عین عدم است، خب به پوچی گرفتار میشیم. یکی از عکس العملای پوچی این است که دل مرده میشیم، با هم دعوا میکنیم، اونس نداریم، عشق به هم نمیورزیم. خب آدم دل مرده دیگه نمیتونه به تجلیات الهی فکر کنه دیگه. کثرت ها افسردگی میاره، پوچی میاره، این حرفا عکس. پس پوچیش که مسلم شد، حالا جلوه پوچی چیه؟ من بگم تقصیر شما، شما بگو تقصیر من، میشه دعوا، میشه طلاق، میشه دعوای خانوادگی. میگن اسبابم که از سرزی قدیما درشگاه ها دو تا اسب داشت دیگه، سر بالایی که میرفتن بالا خب خسته میشدن دیگه، میگن نمیره این گاری پشتش نمیاد بالا، بعد این اسب فکر میکنه تقصیر انزی گاز به این میگیره،
اونم فکر میکرد تقسیم یه گاز به این میگرفته، اصلا کارشون میشد گاز گرفتن. بارم همه همینطوره. دوباره برگردیم به مبانی.
اگر به عین وجود، اگر به کثرت گرفتار بشیم، از واقعیت که احد است جدا میشیم. خب حالا اگر از واقعیت جدا شدیم
یعنی پوچی.
خب پوچی عکس العمل بیرونیش چیه؟ حوصله سر رفتن، سر به سر هم گذاشتن، قهر کردن، افسردگی. اینجا ریشه پیدا میکنه. خب و به هستی و در مقابل این فرهنگ، فرهنگ اومانیسم است که پایه مدرنیته محسوب می شود. در آن فرهنگ محور همه چیز انسان است و لذا انسان باید پرستیده شود و نه خدا، و میل انسان محور قرار گیرد بدون آن که انسان در عالم احساس مسئولیت بکند. و اینجاست که بحران در عالم آدم شروع می شود، چون انسان جای خدا نشسته است و همطور که عرض کردیم فساد ظاهر می شه. حالا در صفحه 93 4 سطر به آخر مونده جنبندی این قسمت رو بکنیم تا من یه نکته دیگه بگم و بحث رو تمام کنم. میگه حالا عنایت بفرمان چگونه فرهنگ مدرنیته تحصیل کرده های جامعه ما را از تفکر اسلامی خارج کرده است. به نظرم اگه بحث دنبال کنید با من هم عقیده میشید. بدون آن که از آداب اسلامی خارج کرده باشه. ببینیم بحث سر اینه آقا، آیا همه چیز در تفکر، در تربیت، در نگاه، در تحلیل به احد ختم میشه یا نمیشه؟ نشود غلط شه، ظاهرمون کردارمون اسلامی باشه. سنت اسلامی که ظهور توحید است در تمام روابط اجتماعی، این که نیست. خیلی نکته دقیقیه. حتی نمیدانند در این جور بود جمله آخر صفحه 93، و در نتیجه آنها که اسلامی عمل می کنند ولی غربی می اندیشند و حتی نمیدانند چگونه اسلامی بیندیشند، به طوری که اینجاش بحث جالبیه، واژه ها از حقیقت افتاده است. ای کاش اصلا یه بحث جدای از این بحث ما بحث میکردیم که یعنی چه واژه ها دیگه نور توحید ندارید. متن ادامه میدم. به طوری که واژه هایی که در بین ما رد و بدل می شود و از معنی می شود از معنی اصلی و دینی خود بیرون آمده و روح و فرهنگ غربی در کالبد آنها حلول کرده است. امروزه بسیاری از اصطلاحات مهم مثل تربیت، رشد، فکر، عقل، هنر، انسانیت، ادب، عالم، ملت، دل و امثال اینها حامل معانی پذیرفته شده توسط امثال مولوی و سعدی و جامی نیست. و متاسفانه همگی این واژه ها وسیله انتقال مفاهیم تفکر و فرهنگ غربی شده و این فاجعه بزرگی است که واژه هایی که دیگر امروز سکولار شده است بخواهیم با این واژه ها فرهنگ سنت دینی و امثال مولوی و حافظ اینا رو بفهمیم. من مثال میزنم، الان که ما میگم تربیت، میگم آقا تربیت گم شده است. اون دو جلسه پیش عرض کردیم تربیت در فرهنگ مدرنیته یعنی تجهیز انسان برای هرچه بهتر تصرف در طبیعت. حالا چقدر شما تو ذهنتون باید بازخوانی کنید که وقتی میگن تربیت یعنی یگان شدن شخصیت در عقل و خیال برای متحد شدن با یگانه مطلق. چی میشه 10 سال آدم برنامه ریزی کنه که تمام خیالاتشو احساساتشو به یگانگی بکشه زیر پرتو تقوا تا سنخ ارتباط با اونجا بشه؟ خب الان آنی که شما میگوند رشد، آقا رشدی واقع نشده. وقت بعدا متاسفانه میخونیم شعر مولوی را اما سکولارش میکنیم. من میخواستم یه سری یه واژه های دیگه را معنی کنم که خیلی حساس تر بود، دیدم اینقدر با هم فاصله داره بحث که کلی بحث میبریم. ولی شما مثلا بدونید جمله هنر نزد ایرانیان است و بس، اگه بخواید بفهمین جناب فردوسی چی میخواد بگه دست کم باید 7-8 بار غسل تعمیق غسل بکنیم از تمام چرکی های فکر این 400-500 ساله غسل بکنیم تا تازه بفهمیم اصلا منظورش از هنر چیه، هنر در واژه دینی در اون فرهنگ فردوسی چیست. با این هنر آدم اهل البیت پیدا میکنه، نه هنر یعنی نمیدونم
نقاشی مثلا فلان آقا را مثلا کشیدن و این حرفا، اون مثلا داره یه چیز دیگه میگه، یه نوری را داره متذکر میشه، میگه بابا اون خط اصلی نور ایرانیا پیدا کرده. و خودش هم میدونه که چوبه همین چیزا را خورد دیگه، یعنی همین که فهمیدن شیعه است، خب دیگه اون پولی هم که باید بهش بنده خدا را میدادن ندادن دیگه. برگردیم به پاراگراف دوم صفحه 94. آقای چیتک همون که من تو مقدمه گفتم را خیلی امیدوارش بش، میگه آقا آگاه شدن نسل تحصیل کرده ما از این که اسلامی نمی اندیشد قدم بزرگی است. این به عنوان یه تفکری است که به نظر من قابل توجه است. حرفش اینه، میگه که ابتدا باید بپذیریم که مراکز آموزشی، وسط پاراگراف دوم، جهان اسلام کسانی را تربیت میکند که مستغرق در رؤیاهای مدرنیته هستند. رؤیاهای مدرنیته یعنی چه؟ یعنی مدینه فاضله شون اونی است که غرب میده. میاد اینجا، شما چقدر میشناسین حتی مسئولای خودمون که میخوان به خدمت کنن به نظام اسلامی، ولی دنباله یه ژاپن برترند. میگن ژاپن باشیم اما نمازم بخونیم، خیلی فرق میکنه با این که اصلا باید دیدگاه ها باید عوض بشه. رؤیاها ببینید، رؤیاهای مدرنیته است و به واقع در یک زندگی بدون آینده به سر میبرن. ای کاش میشه از سیمرونی بحث کنید، شما بحثای مهدویت رو دنبال کنید. غرب هیچ وقت نمیگه من آینده دارم، میگه چیزی جز این که هستم نمیشه بشی. خب اینه که شما میدید وقت عجیبه که ملت شرق اینا نمیتونه بپذیره. ملت شرق نمیتونه که سرکوب کنه آینده داری خودشا. از طرفی هم غرب بهش چی میگه؟ میگه آیندهی وجود نداره. اینه که تضادی که شما میبینین با اومدن غرب تو شرق برای شرقیه به وجود میاد، برای خودشون به وجود نمیاد. مگه مرده ناراحت نمیشه که ادامه بدید مردشا، زندره که بگن بمیر. روش فکر کنید. بله راستی، خیلی جمله دقیقی است و به امید اینکه این جمله را بفهمین میخواییم بحث رو تمام کنیم. سطر یک به آخر مونده، دو سطر به آخر مونده، صفحه 94. راستی اگر مراکز آموزشی ما نتوانن عالم را آیات الهی به نمایانن. میدونم هم علنه شما میگون یعنی چه اینا که حرف نشد و همون مقدمه که گفتم، برای اینکه 20 سال یه جور دیگه نگاه میکردی. میگه خب اگه نتونند چگونه میتوانن نسلی تربیت کنن که زبان اسلام را بفهمد و تصدیق کنن؟ نه نمیشه. قرآن میخونه دا، درسم میده قرآن ها، ولی اون که بعد این اون مقصدی که باید میرفت جامعه بهش میرسید نرسید. خیلی دلم میخواد رو این بعد خودتون کار کنید. پس حداقل از اینجا گفت کرده ای تأویل حرف بک را، خیش را تأویل کن نه ذکر را. ذکر یعنی قرآن. خودت داغل عوض کن. تو میگوی آقا من 10 سال قرآن کار میکنم میبینم چرا هیچی نشده. آقا نمی کنی کار قرآن. چون میگه تو اصلا نگاهت آرمان جای دیگه است. هنو حرف تموم نیست. وقتی از فهم حقایق عقب افتادی و دیگر ذوات مقدس رو نفهمیدیم، یعنی شما واقعا معتقدید، خودی به خدا معتقدی که دل بشناسه که فاطمه زهرا قبل از خلقت یه حقیقتی است؟ امتحنك الله الذي خلقك قبل ان خلقك قبل ان يخلقك و كنت لمن امتحنك به صابرا. بیشتر اینا میگم انشالله نبود یا بود، این ادعای نیست دیگه، که سلام بر تو که قبل از این که خدا خلقت کنه تو را امتحان کرد و دید که نه صابری. شما بپذیرید سوال نه چرا پذیرفتی؟ آخه باید عقل داشته باشی. با کدوم عقل پذیرفتی؟ اگه نمیپذیرید آیا این حرف دروغه است؟ یا ببینید در کجای فهم ایستادیم که اینا نمیتونی بپذیرید. اینا اسرائیل هم میگن زوات، میدونید که اسم زوات مقدس که شنیده، مثلا شما مگه نشنیدین که حضرت آدم
اولین کسی که بر حسین گریه کرد آدم. خب ممکن است بگوین دا پوز بده، اما عقل چه؟ کدوم عقل که اینا میفهمه؟ عقل ریسیس راسیونالیسم، عقل مدر راسیونالیسم اصطلاحا یاد گیرید، عقل مدر بهش میگن ریسیس یا راسیونالیسم. عقل مدر اینا بی عقلی میدونید. خب تعارف هم نداریم شما، من فکر میکنم به این یا که خیلی خبراتونست یا دروغ میگون که قبول دارید. گفتن که یا عارفی راست درون عارفی دید که این شاگردش خیلی گریه میکنه، بیحالی میکنه، خیلی قش میکنه در اینا، گفت یا خیلی از ما جلو افتاده که خوشا به حاله، یا ادا در میاری که خیلی منافقی. حالا خیلی چطوری؟ شما به چه دلیل اینا رو قبول کردید؟ یعنی اگه واقعا رسیدین به اینکه حسین قبل از خلقت بوده است، تو همین کتاب مقام لیلة القدری فاطمه زهرا که من ما به رفقا میگم کتاب به عموم ندید، خب میگه مثلا دو هزار سال قبل از آدم فاطمه زهرا مثلا حس و بعد دو گوشواره حسنین اینا داره، دو تاجی بر سرش هست و اینا. خب اینا یعنی چی؟ این عقل کجا؟ ذوات مقدس یعنی حقا، بعد مدبرات عالمن مثلا اینا یعنی چی؟ یادتون باشه این عقلا بخید نخوان عقل پیغمبر این عقلاست، یا باید بگون نعوذ بالله اونا اینا احساسات بوده است. به قول اون آقا تو کتاب بست تجربه نبوی، خیال کرده است پیغمبر است و اینا به خیالش اومده است، تصور کرده است پیامبر است و تصوراتش ایناست. یه وقت اینجوریه واقعا لازمه عقل مدرنیته بست تجربه نبویه. دوباره نگاه کنید، وقتی از فهم حقایق، حقایق اصلا حقایق یعنی چه؟ حقایق یعنی ریاضیات دیگه، ریاضیات حقایقه. حالا مثلا خود قرآن هم حقیقت هست، عقل محمدی صلوات الله علیه و آله حقیقت هست. نه اینا باید کار بشه. وقتی از فهم حقایق عقب افتادیم و دیگر ذوات مقدس را نفهمیدیم، خیلی دقت کنید، زبانی که متذکر آن ذوات و حقایق است زبان غریب و نامحسوسی است. یه بارم دیگه هم وعده دادم، گفتم یه زبان جدید ما باید پیدا کنیم. حالا نمونش بیم، ابتدا باید متوجه بود که متون مقدس که با وحی الهی است، که یا وحی الهی است مثل قرآن، یا توسط انسان‌های قدسی بیان شده است مثل نهج البلاغه و روایت، چیزی بالاتر از معانی کلماتی هستند که در مدارس به ما آموزش داده میشن. اینقدر من هرس میخورم گاهی مثلا یه دانشجو میگه آقا خب چیزی نیست، ما هم قرآن هم میفهمیم. بعد وقتی میگم میگه خب میفهمیم، میگم خب چطوری میفهمیم؟ میگه خب تقوا مثلا اتقوا الله یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. خب چیه میگه؟ اونم میگه اینا چی میگه که نیست؟ این مشکل نیست که، این که فکر میکنه میفهمه، یعنی با همون اطلاعاتی که با نگاه سکولار نظام آموزشی سکولار داده میخواد، میگه میفهمم، یعنی تو بی خود میگو نمیفهمیم، آ پیغمبرم همینقدر که من میفهمیدم میفهمه، یعنی قبول دارین اینجور داره میشه. خب خیلی مشکل شده، گفت من گنگ خواب دیده و عالم تمام کرمن ناتوان ز گفتن و خلق است شنیدنش. بله این چیز عجیبی، بشری که تحت تاثیر فرهنگ مدرنیته است زبان قدسیان را نمیفهمد. خوب هنوز حرف تمام نیست، چون حقایق مطلق را نمیشناسد. ببینید امیرالمومنین نهج البلاغه را افق دیده است، حقایق مطلق را دیده، این الفاظ به طریق ترجمانی من از او خبر بگیرم به شما جواب گویم، این الفاظ مظهر حکایت اون حقایق است. خب چون حقایق را انسان مدرن نمیشناسه، عکسشه، وقتیش میشناسه بعد نه کشف علوی میبینه که اجمالا حقایق را میشناسه ولی نمیتونه به زیبایی بگه، بعد نه عجب هر چه من میخواستم ببینم تو دیده ای داری برای من چه کار میکنی؟ میشکافی. در واقع امیرالمومنین همدل مومن میشه همین طوره با.
و به معنی واقعی به 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 این جمله و به معنی واقعی تفکر نمیتواند تفکر کنه. دوباره مشکل شد. یعنی اصلا تفکر در نظام مدرنیته موجود نیست. تعجب نکنید، اثبات میشه انشاءالله. و دیگر سخنانش وسیله سیر به عالم بالا نیست. آخه تفکر یعنی چه؟ از تفکره چی؟ تفکر رفتن از باطل سوی حق به جز اندر بدیدن کفر کل مطلق. و دیگر سخنانش وسیله سیر به عالم بالا نیست، بلکه گفتارهایی است که به هیچ حقیقتی اشاره نداره. دقت کردن تو جلسه‌مون میشینیم یک ساعت و نیم آقا تو این سمینار حرف زدن چی گفته؟ هیچی. یک ساعت خیلی هنر زدن یک ساعت و نیم بتونه هیچی نگه. خود ما گوش داریم گاهی می‌بینیم. حالا یک ساعت و نیم بهش که هیچی، یک کتاب هیچی. من یادم از یک کتاب را اون زمان تبعیدیا بود، این گروه فرقان، به بچه‌ها گفتیم حالا که می‌خوایم بریم مهابات تبعید سر تبعیدیا، از اینجا این کتاب تا مهابات می‌خونیم. هی یه ساعت ساعت بخونیم، گفتم اون که هیچی نبود. دومیش تا مهابات این کتاب رو خوندیم یک کلمه نبود. اینجوری میشن که میشن منافق دیگه. گوش بده. نیل پوزمن جمله قشنگی داره. به گفته نیل پوزمن آمریکاییان دیگر در هر جا که هستن با یکدیگر گفتگو نمی‌کنن، بلکه همدیگر را سرگرم می‌کنن. متفکران جامعه اسلامی باید با حقایق فرهنگ اسلامی عهد خود را تجرید کنند. اگر نه 10 سال میان میشینین تو این جلسات، بعد اگه چیزی وسط نباشد که ما را به واقعیتی که این عالم کسی تجلی اون واقعیت وصل کنه، کسرت‌ها که رفتن از صندوقی به صندوق است. اینا که یه 2 سال فکر نمی‌کنی، یعنی جلساتی که هنرش فکر نکردن است. میشه فهمید. میگه که متفکران جامعه اسلامی، ببینید پس آقا فرماد چطوری برگردیم به آموزش صحیح. آموزش صحیح یعنی متفکران اسلامی که تحت تاثیر آموزش مدرنیتن باید برگردن به چی؟ آموزشی که فکر کنن. اگه خواستن فکر کنن باید اشاره اندیشهشون به کجا باشه؟ به حقایق باشه. و عهد از یاد رفته را احیا نمایند. اینجاست که من به شما قول میدم جامعه اگه به تعادل اومد، یقین بدونید از یک آیه قرآن تمام حقایق هستی برمیاد. وقتی چون فکر هست، فکر در به خودش باز میکنه، تو در با از یه آیه. امیرالمومنین فرمودن که من تمام قرآن را در سوره هم دیدم و همه هم در بسم الله دیدم و همه بسم الله را در اون نقطه شروعش دیدم و انا نقطه. علامه طباطبایی میفرماید من همه قرآن را از یه سوره در میارم. شاگرد اونه، شاگرد اصلا. این تفکر کجا میره؟ تفکر اصلا یه چیزی دیگه میشد عالم. و عهد از یاد رفته، عهد از یاد رفته را احیا نمایم تا به 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 این جمله، تا اسلام را خانه زندگی و تفکر خود احساس نمایند. اصلا مردم میگن خب حالا یه خورده بریم مثلا روزنامه بخونیم، یه چیزی یاد گیریم، بیان یه قرآن هم بخونیم که جهنم نریم. یعنی اصلا خانه تفکر و خانه زندگی رو اسلام نمیدونه. واقعا اینجوره دیگه. یعنی مثلا آدم بره مثلا بشینه یه دشت رو نگاه کنه، کیف کنه، خیلی هم خوبه، خدا نصیب هممون بکنه. خب زندگیه دیگه، زندگی قشنگی آدم بتونه نگاه کنه. اما حالا به قرآن نگاه کنه، راسته به دشت نگاه کردنم نباید باشه؟ ببینید مدرنیت میخوایی ببینی که درست داری زندگی میکنی یا نه، ببین قرآن متذکره یا نه. نگوید من عربی بلد نیستم، نه همون هم دو سوره که بلدی. نه اینجور نیست. یعنی امیرالمومنین و شاگرده امیرالمومنین از هم دو سوره همه هستی را در میارن دیگه. ما چی در میاریم؟ یکی از این دوستانم حالا وقتمونم رفت، عزیزان من که خیلی هم ارادته بهشون، میفهمدن یه بار برای عمرم پیش اومد، خیلی عجیب، میگفت یه بار تمام زندگی را تو یک رکعت حمد و سورم حمدم پیدا کردم. و میگفتن فکر کردم دیگه به همه چی رسیدم، بعد حیف که رفت. حیف که رفت یعنی چه؟ گفتن آره جون خودت، حالا حالا باید بیای تا اینا بدین، حالا میخواستیم نشونت بدی. یعنی حمد به خصوصشون حمد میفرمون. بله. و عهد از یاد رفته احیا میشه. خب شما چاره ای ندارید، من نمیدونم چرا دارم اینقدر حاشیه میرم، چون میترسم شما بگون که خب آخه نمیشه. خب اون برش میشه، این دنیای مدرن و کسرت پسندی و کسرت پرستی که آخه چیزی نداره. حالا اون برش بگیری تا جمله رو ببین که گفتم به به، هنوز به بهش تموم نشده صاحب. میگه و عهد از یاد رفته را احیا نمایند تا اسلام را خانه زندگی و تفکر خود نمایند و نه مدرنیته را وطن متفکر اسلامی در میان افق حقیقت قرار دارد. یعنی حقایق اون بالاست، حیف نیست واقعا. حالا من میدونم حالا اینا برای شما درسم ذهنیتی بیاره، یعنی واقعا نمیشه با امام حی زندگی که حامل همه اسماء عالم زندگی کرد، فقط باید ارادت ورزید و جشن تولد گره. نمیگم نگیریم ما، یعنی چی تو شده که اینقدر اصلا این بلفل ترین انسان وجود مقدس امام زمان است دیگه. همه یه کمالات درش بلفل است دیگه، حی و حاضرم که هست دیگه. خب چرا نمیشه؟ کجایی کار گیر پیدا کرده است؟ جمله را ببینید، فرماد وطن متفکر اسلامی در میان افق حقیقت قرار پیدا. چرا اینو میگم؟ میگه نمیفرماد اگر کسی امام زمانش نشناخ در جاهلیت هست. خب شناختن یعنی تفکر، یعنی بهترین تفکر، تفکر راجب حقیقت بزرگ انسان کامل است. متوجه نیست داره چی میگه؟ میگه که افق حقیقت باید محل تفکر انسان باشه. خود دین به شما گفته است که انسان امام زمان شناسی نجات از همه جاهلیت است. امام زمان شناسی کیست؟ چیه؟ چه حقیقتی است که اینقدر کار ازش میاد؟ وطنی که مدرنیته برای ما میسازد ما را از اصل خود دور میکند و لذا احساس بی وطنی میکنی. واقعا اینطور است. حالا هر کدوم اینا را یه جوری هست که اگه من شرح نمیدادم شما بگید ما انشامون گل کرده است و موجب دوری ما از حقیقت میشود. متفکری که حقیقت اسلامی را از یاد نبرده، به 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 این آخریش، حجاب کفر را آسانتر میشناسد. همینطوره یا نه؟ وقتی شما میبینی عجب جایی است این تفکر اسلامی، من فهم چه بلای سرت آورده است دنیای مدرنیتی. بعضی دوستان میگفتن بعضی خیلی از این مدرنیته عصبانی هست، گفتم حقه شده است، بسیر شدن. بعد می ببخشین جمله اینه، متفکری که حقیقت اسلامی را از یاد نبرده حجاب کفر را آسان تر میشناسد و میدرد و بقیه را نیز از تاریکی نجات میدهد. خدا انشالله ما را متوجه حقایق عالم بگرداند. و صلی الله علی محمد و